الله الرحمن الرحیم. فرمودن که اگر شکل دوم ما مختلط باشه از ممکن و مشروط به وصف، با دو شرط این مختلط نتیجه میده. شرط اول اینه که این مشروط به وصف در کبرا قرار گرفته باشه، اگر در صغرا قرار بگیره شکل منتج نیست. شرط دوم اینه که دو جهت مختلف باشن، یعنی جهتی که در صغرا هست و جهتی که در کبرا هست. با شرط اول مشخص شد که صغرا حتما باید ممکن باشه و کبرا حتما باید مشروط به وصف باشه، چون اگر خلاف این باشه شکلمون منتج نیست. پس این شرط دوم اینطور بیان میشه که کبرا باید ممکن باشه، صغرا باید ممکن باشه و کبرا باید نقیض ممکن یعنی ضروری باشه. غیر از ضروری هر چی باشه قبول نیست، نتیجه نمیده. پس مشروط بالوصف بودنش به این معناست که در همون حالتی که این وصف رو داره باید محمول رو به ضرورت داشته باشه. موضوع در حالی که وصف داره باید محمول رو به ضرورت داشته باشه، اگر غیر ضروری باشه شکل منتج نیست. جهتش رو بعداً بیان میکنم. پس مدعا اینه که این دو مقدمه باید از نظر جهت مناقض هم باشن. اگر صغرا ممکن است، کبرا که مشروط بالوصفه باید ضروری باشه، یعنی اون محمول برای موضوع مادام الوصف به ضرورت حاصل باشه. بعد ایشون مطلبی رو خواهد ذکر میکنن که ارتباطی با بحث نداره، فقط به مناسبت ذکر شده. و اون مطلب اینه که اگر مقدمه ای مطلق باشه، مقدمه دیگر باید نقیض مطلق یعنی دائمه یا ضروریه باشه، چون میدونید که نقیض مطلق دائم است و ضروریه هم دوام رو دربر داره، پس ضروریه هم نقیض مطلقی میشه، همونطور که دائمه نقیض مطلقه. بنابراین اگر قضیه مقدمه ما یکیشون مطلق بود، مقدمه دیگر باید ضروری یا دائم باشه تا از نظر جهت با مقدمه اول تناقض داشته باشه. این البته این بحثی که این تیکه که ایشون ذکر کردن مربوط به بحث ما نیست، چون موضوع بحث این بود که یکی از دو مقدمه ممکن باشه یکی دیگه مشروط به وصف باشه. بحث در مطلق نبود، بحث در این نبود که یکی مطلق باشه تا یکی دیگر رو ما ضروری یا دائم بگیریم. اینو ایشون به مناسبت مطرح کرده که خواسته تناقض بین دو مقدمه رو مشخص کنه. در مالحنفی عبارت از اینه که یکی ممکنه باشه یکی ضروریه باشه، در یه جا دیگه اگر تناقض خواستید ببینید یکی مطلقه باشه یکی دائمه یا ضروریه باشه. پس این کلام به مناسبت در اینجا ذکر شده، ارتباط تام با این مطلب نداره. و شرط آخر، شرط دومی که برای انتاج مختلط مذکور هست، اینه که دو جهت یعنی جهتی که در صغراست و جهتی که در کبراست تناقض داشته باشن. ان تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق، با هم تناقض داشته باشن و امکان اجتماع على الصدق نداشته باشن. یعنی به ازای ممکنی که در صغراست چیزی باشد، یعنی کبرایی باشد که یکون الحکم فیه به حسب الوصف ضروری، یا حکم به حسب وصف ضروری باشه، نه ضروری ذاتی، ضروری وصفی باشه. چون گفتیم باید کبرا مشروط بالوصف باشه، چون مشروط بالوصف باید باشه لذا ضرورتش هم باید ضرورت به حسب شرط باشه، نه ضرورت به حسب ذات. یعنی مادام اینکه این شرط برای موضوع حاصله، محمول به ضروره برای موضوع ثابته. تا اینجا مورد بحث ماست. اما این یه تیکه تردن للباس ذکر شده، همینطور به مشابهت ذکر شده. و در مقابل مطلق، اگر صغرامون مطلق بود، کبرایی باشد ما، یعنی مقدمی باشد که یکون الحکم فیه به حسب الوصف اما دائما او ضروریان، حکمی که در این کبراست به حسب وقت یا دائم باشه یا ضروری باشه، چون نقیض مطلقه دائم است. اگر دائم نقیض مطلقه بود، ضروری هم که مشتمل بر دوام قهرن نقیض مطلقه خواهد بود. لذا میگن نقیض مطلق یا دائم یا ضروری، منتها دائم و ضروری به حسب وقت. این یه خط رو به عنوان جمله معترضه حساب کنید که به صورت به جهت مناسبت ذکر شده، بعد برگردید به اصل بحث. در ممکن در مختلط مذکور باید یکی از مقدمتین از نظر جهت مناقض مقدمه دیگر باشد از نظر جهت. چرا؟ زیرا اگر مناقضت حاصل نباشه، ممکن هر دو قضیه ما صادق باشند و در این حال اصغر و اکبر تباین نداشته باشند تا ما بتونیم در نتیجه اونها را از هم صرف کنیم. چند بار سوالات گفتم که باید در شکل دوم اصغر و اکبر تباین داشته باشند تا نتیجه مون صادق بشه. اگر ما نتونیم تباین این دو تا رو در شکلمون ثابت کنیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم. حالا ایشون هم میگن گاهی ممکنه شما دو تا مقدمه داشته باشید، یکی ممکن، یکی مشروط به الوقت. مشروط به الوقت میتونم کبرا قرار گرفته باشه، یعنی شرط اول رو واجد باشه، اما تناقض بین دو مقدمه از حیث جهت نباشه، یعنی شرط دوم حاصل نباشه در عین ها و شرط دوم حاصل نباشه و این دو مقدمه در عینی که صادقا نتیجه ندن. این امکانش هست. مثالی که میزنن اینه که صغرامون ممکن باشه، کبرامون عرفی باشه نه ضروری. عرفی باشه یعنی مشروط بالوصفه و این محمولم برای این موضوع مشروط بالوصف دائمی است اما ضروری نیست. یعنی مادامی که این موضوع مشروط بالوصفه، این محمول برایش ثابته اما نه به ضروره. در اینجا هم ممکن ما صادره، هم عرفی ما صادره، اما نتیجه نمیگیریم. مثالی که در محاکمات زده شده اینه که میگیم از زنجیه و عبیت و بلیمکان، این صغرای ماست که ممکن است و صادق است. زنجی درسته که الان سیاه‌پوسته، ولی بلیمکان عبیت. بعد در کبرا اینطور میگیم ولا شیء من از زنجیه به عبیت مادام زنجیان، یعنی مادام الوصف نمیتونه این محمول رو داشته باشه، عبیت رو نمیتونه داشته باشه. پس محمول که عدم ریاضه، این حکم که سلب ریاضه، بر موضوع بار میشه دائما اما مادام مشروطن بلفت دائما نظر رو دیگه. پس عبیت نبودن سلب ریاض، برای زنجی مادامی که زنجی دوام داره اما ضرورت نداره. پس قضیه عرفیست اما ضروری نیست. در اینجا نتیجه نمیده، نمیتونیم بگیم از زنجیه و لیسا به زنجیه بلکن، چون نتیجه باید اینطور بشه دیگه. نتیجه باید سلب کبرا از صغرا بکنه، در حالی که صغرا و کبرا اون هر دو زنجیه بودن. پس سلبش از نفس لازم میاد. از زنجیه و لیسا به زنجیه بلکن غلطه، نتیجه غلطه، در حالی که هر دو مقدمه صادق بودن. ایراد کجاست؟ ایراد در اینه که کبرای ما دائمی است، ضروری نیست. دائم مادام الوصفه نه ضروری مادام الوصفه. پس باید تناقض بین دو مقدمه باشه تا نتیجه بده. ما از تناقض بین دو مقدمه میتونیم مباینت اصغر و اکبر رو ثابت کنیم. اگر تناقض بین هما نباشه، نمیتونیم مباینت رو ثابت کنیم. شاید این دوتا با هم جمع بشن، چنانچه در اینجا دیگه جمع شدن در این مثال. فإنه چرا لازم است که یکی از مقدمتین مناقض باشد از حیث جهت با مقدمه دیگر؟ فإنه قد یمکن اجتماع الممکن والعرفی على الصدق، ممکن است که صغرای ممکن و کبرای عرفی هر دو صادق باشند. هینه یکون دائما حتی غلطه، هینه یکون و دائمان به حسب الوصف من غیر ضرورته، در حیلی که اون عرفی دائمی به حسب الوصف باشه نه ضروری به حسب الوصف. اگه ضروری به حسب الوصف باشه، تناقض حاصل میشه و نتیجه آیت میشه. اما اگر عرفی به حسب البحث باشه یمکن اجتماع هر دو علی صدق، اما ولا یلزم من ذلک تباین اصلا، از صدق این دو مقدمه تباین صغرا اصغر و اکبر لازم نمیاد، پس شکل منتج نیست. اما اگر کبرامون ضروری بود تباین بین اصغر و اکبر لازم میاد و شکل منتج هست. مثالش در خط آخر همین صفحه، خط که ما قبل آخر همین صفحه در محاکمات آمده که قولون از زنجی عبیت بدن کانت آخر ول فاضل و شاره قد حقق الاول من حاضرین شرطین ولم یذکر الثانی. فاضل و شاره این شرط اول رو ذکر کرده اما شرط دوم رو ذکر نکرده و میدونید که اگه شرط دوم حاصل نشه همونطور که گفتیم شکل منتج نیست، پس کلام فاضل و شاره دارای نقص تموم شد. این ول فاضل و شاره قد حقیقتا این لم یذکر الثانی به صورت یه جمله معترض است. دو مرتبه نتیجه گیری میکنن از کل بحث. فاذا حصل هذان الشرطان، اگر این دو شرط حاصل شدن، یعنی یکی از مقدمتین ما مطلق بود ممکن بود، یکی دیگه مشروط به البحث بود، اما این مشروط به البحث در کبرا بود اولا، این مشروط به البحث ضروری بود ثانیا، در این حالت منتجه فقط انت دل مختلط من الممکن ول مطلق. اینجا خواجه اشکال رو بر مصنف وارد میکنه، اینجا اشکال رو وارد میکنه بعد از اینکه حرفاش رو زد، حالا اشکال میکنه. کلام مصنف این بود، مصنف چهار صورت تصویر کرد. خوب توجه کنید که روشن بشه چرا خواجه به این صورت عبارت آورده. مصنف چهار صورت ذکر، اگر یکی از مقدمتین ما ممکن باشه و دیگری مطلق باشه، این مطلق یا سالب است یا موجب است. این دو حالت، چه سالب باشه چه موجب باشه، یا کبراست یا صغرا، این چهار حالت. گفت اگر مطلق ما سالب باشه و در کبرا قرار بگیره منتجه، شکل منتجه. اگر مطلق موجب باشه یا سالب و موجب باشه و در صغرا قرار بگیره منتج نیست. در سه حالت شکل منتج نیست. در حالتی که مطلق ما که در کبرا قرار میگیره موجبه باشه، و در حالتی که مطلق در صغرا قرار بگیره چه موجبه باشه چه سالبه باشه، در این سه حالت شکل منتج نیست. حالا ما اشکال رو وارد میکنیم بر مصنف. میگیم که اگر ممکنمون صغرا بود، مطلقمون کبرا بود، اما مطلق به این صورت بود، مشروط بالوصف، اون هم ضروریاً نتیجه میده، چه قابل انعکاس باشه چه قابل انعکاس نباشه. اینجا یک اشکال بر مصنف وارده که مصنف گفت باید قابل انعکاس باشه، اگر قابل انعکاس نباشه مطلق ما نتیجه نمیگیره. ایشون میگه قابل انعکاس هم نباشه نتیجه میگیره. و چه این مطلق سالبه باشه و چه موجبه باشه، مطلقی که در کبرا قرار میگیره چه موجبه باشه چه سالبه باشه، با شکل منتجه. اینجا یک اشکال در مصنف وارده. مصنف گفت اگر سالبه باشه نتیجه میده، اگر موجبه باشه نتیجه نمیده. ما میگیم چه موجبه باشه چه سالبه باشه نتیجه میده. اون چی که لازمه این دو شرطه، یکی این که این مطلق ما که مشروط به البس کبرا قرار بگیره، یکی این که ضروری باشه تا مناقض با صغرا باشه. از این جهت همین دو شرط اگر حاصل باشه کافیه، دیگه لازم نیست که این مطلق منعکس بشه، میتونه منعکس بشه میتونه منعکس نباشه، لازم نیست که سالبه باشه، میتونه سالبه باشه میتونه موجبه باشه. پس مصنف که انعکاس رو شرط کرد در این فرض درست نیست، مصنف که سالبه بودن رو شرط کرد در این فرض درست نیست. بله در فرضای دیگه درسته، در مطلقی که مشروط به الوصف ضروریاً باشه حرف مصنف درست نیست. فاذا حصل هذان الشرطان، اگر این دو شرط حاصل شدن، از مختلط از ممکن نتیجه میده، از شکل دومی که مختلط باشد از ممکن و مطلق منعکس و غیر منعکس، مطلق چه منعکس باشه چه غیر منعکس باشه، که اشکال توجه کردیم همینجا بر مصنف وارد میشه که غیر منعکس مصنف استثنا کرد، ما میگیم غیر منعکس هم داخل. باز سوا اون کانت المطلقت المنعکسه موجبتن او سالبتن، اینجا باز اشکال بر مصنف وارد میشه که فقط گفت باید سالبه باشه در حالی که موجب باشه کافیه. خب چرا ما در اینجا این شکل منتج میدونیم؟ میگن علتش اینه که ما همونطور که دیروز اشاره کردم انتاج این شکل رو با لنیت بیان کردیم، نه با اینیت، یعنی با تعلیل فهموندیم که این شکل میتونه منتج باشه و نتیجهش هم صادق باشه. در چه مواردی منتج از نتیجه صادقه، در چه مواردی منتج نیست، نتیجه از کجا، اینو ما به لنیت فهموندیم، احتیاج به اینیت نداریم. اگر احتیاج به اینیت داشتیم شرط میکردیم که مطلق باید منعکس بشه تا ما با عکس بتونیم برش گردونیم به شکل اول. باید نتیجه نقیض داشته باشه تا با نقیض بتونیم از دلیل خلف استفاده کنیم. اما اگر ما از لمیت استفاده کردیم، احتیاج به رد به شکل اول نداشتیم، احتیاج به قیاس خلف نداشتیم، انعکاس مطلق رو لازم نداریم، سالبه بودن مطلق رو لازم نداریم. مطلق که ما میگیم سالبه باشه برای اینکه بتونه عکس بشه، عکسش کلی باشه، چون اگه موجب باشه عکسش جزئی میشه و وقت خراب میشه، همونطور که قبلا دیدی. اگر میگیم مطلقمون منعکس باشه و دارای نقیض باشه، به خاطر اینه که هم بتونیم شکل ردش کنیم به شکل اول به وسیله عکس، هم بتونیم دلیل خلف رو دربارش پیاده کنیم به وسیله گرفتن نقیض نتیجه. اما اگر ما از لمیت استفاده کردیم، نه احتیاج به رد الی شکل اول داریم، نه احتیاج به قیاس خلف داریم، پس حالا قیاس خلف کاری نشه، عکس هم نداشته باشه تا بتونیم ردش کنیم به شکل اول، نداشته باشه، ما از لمیت استفاده کردیم. وقتی از لمیت استفاده کرده باشیم، احتیاج به انعکاس نداریم، احتیاج به اشتراط صرف نداریم. لذا ایشون میگه وسبا اون فیت سر بیانه به رد الی شکل اول، چه ممکن باشد بیان انتاج به وسیله رد کردن شکل دوم به شکل اول یا به خلف، یعنی به وسیله نقیض نتیجه گرفتن، اولم یتیسر بشه این مثال، یا اصلا میسر نباشد نه به رد الی شکل اول بیان کنیم اثبات انتاج رو و نه به خلف بیان کنیم انتاج رو، هیچ کدوم ممکن نباشه، بازم عیبی نداره چون ما از لمیت استفاده کردیم، با لم فهموندیم که این قیاس منتجه و اون قیاس منتج نیست، احتیاج نداشتیم به اینکه از راه معمولی وارد شیم که همون راه های مرسومه که قیاس خلف است و رد الی شکل اول. و هادا من ما لم یذکر باشه، این مطلبی است که شیخ ذکرش نکرده و بر شیخ این نقص وارده. مطلبی این مطلبی رو که ما تا اینجا گفتیم مطلبی بود که شیخ ذکرش نکرده، ولی یه مسئله رو میخوام مطرح کنیم که هیچ اگه از منطقیون مطرح نکردن، ابتکارش از خود ماست. مسئله رو توجه کنیم، اگر کبرامون عرفی خاص باشه، اگر کبرا عرفی خاص باشه با هر صغرایی ترکیب بشه نتیجه میده، کبرا مطلقه، عرفی خاص جز مطلقاته، کبرا مطلقه، با هر نوع صغرایی ترکیب بشه نتیجه میده، نتیجهش هم عبارت هست از مطلقه عامه جزئیه، مطلقه عامه سالبه، مطلقه عامه سالبه. به چه دلیل؟ این هم از طریق لمیت وارد میشیم، کاری دیگه داشت رد الی شکل اول و خلف و اینا نداریم که بگید اینجا عکس میشه نمیشه، نقیض داره نداره، به اینا کار نداریم، از طریق لمیت وارد میشیم. میگیم که علتش اینه، در صفحه 252 گفتیم عرفیه خاصه با قضیه دائمه مناقضه، عرفیه خاصه با قضیه دائمه مناقضه، درسته؟ اینو قبلا داشتیم، مثال هم زدیم، کل فرکن فلکن متحرکن به ضروره و کل متحرکن متغیرون لا دائمان بل مادام متحرکن، توضیحشو بعدا ملاحظه میکنم. اصلا این قضیه عرفی خاصه با قضیه دائمه نمیسازه، به بیانی که در صفحه 252 گذشت مراجعه میکنیم. پس اگر کبرامون عرفی خاصه باشه، دائمه موجبه صدق نمی کن. در نتیجه دائمه موجبه صدق نمی کنه، دائمه موجبه مناقض این کبراست، پس نقیض دائمه موجبه صدق می کنه. اگر دائمه موجبه صدق نمی کنه و با کبرا سازگار نیست، حتما نقیض این دائمه موجبه با کبرا سازگاره، چون رفع نقیض این محاله. اگر شما خود دائمه موجبه رو نمیتونید اینجا صادق ببینید، نقیضش هم نتونید صادق ببینید، پس هر دو نقیض کسب کردن، یعنی هر دو رفع شدن و رفع نقیض این محاله. پس اگر یک نقیض کاذبه، حتما نقیض دیگه با صادق باشه. بنابراین اگر دائمه موجبه کاذبه، نقیضش که مطلقه عامه ساله است صادقه، نقیضش که مطلقه عامه ساله است صادقه. پس هر جا کبرایی داشته باشید که عرفی خاص باشه، با هر صغرایی که ترکیب بشه، نتیجهش مطلقه عامه ساله است. چرا؟ چون اگر مطلقه عامه ساله نباشد، صدق نکند، نقیض این مطلقه عامه ساله که دائمه موجبت صدق خواهد کرد، لکن این نقیض با کبرا نمی سازه فکاذبون، نتیجه می گیریم پس خود مطلقه عامه ساله که به عنوان نتیجه معرفی شد صادقون و هو المطلوب. ببینید با یه قیاس خلف در باز اثبات می کنه، اما قیاس خلف دیگه احتیاج نداره که یه قیاس جدید تشکیل بده، خود نقیض نتیجه رو می گیره، میگه نقیض با کبرا نمی سازه، تمام شد. دیگه لازم نیست یه نتیجه یه قیاس دیگه تشکیل بده، بگه در این قیاس نتیجه میگیریم که نتیجه با مقدمه دیگر نمیسازه. خود همین نقیض نتیجه رو که میگیره بدون تشکیل قیاس دوم مقایسهش میکنه با کبرای قیاس، میگه نمیسازه. وقتی با کبرای قیاس نساخت، پس نقیض باطله، اون نتیجه حقه. مثال بزنم، مثلا میگیم که کلو کاتبین متحرک الاسابه، کل کاتبین متحرک الاسابه، گفتیم صغرا هر چی باشه قبوله، بنابراین میگیم کل کاتبین متحرک الاسابه. کبرا عبارت هست از لا شیء من النائمه به متحرک الاسابه مادام نائمن لا دائمن. حالا توجه کنید به این مثالی که نوشتید. صغرا کاری ندارید چیه، میتونه به صورت عرفی عامل هم بیاد. حالا ما چون بقیهش هم ذکر نشدیم، چون احتیاجی بهش نداریم. صغرا عرفی خاصه، عرفی است چون مقید به مادام وصل موضوع شده، مادام نائم است. خاص است چون مقید به لادوام شده. پس عرفی عرفی خاص است. نتیجه عبارت است از لا شیء من الکاتب به نائم به طور مطلق هم میگیم، چون مطلقه عامه است. لا شیء من الکاتب به نائمه، مطلقه عام، به صورت مطلقه عام ذکرش میکنیم که دیگه قید مادام اینا نمیدونیم، سالبه مطلقه عام هست. حالا بالفعل هم بعدش بنویسیم ابن نداره، لا شیء من الکاتب به نائمه بالفعل که بشه مطلقه عام صاف درست سازیم. حالا چی جوری استدلال میکنیم؟ استدلالمون اینه که اگر این نتیجه صادق نباشه، نقیضش صادقه. نقیضش میشه چی؟ نقیضش هم بنویسید بد نیست، بعض کاتبه نائمون دائما، یا دائما یا به ضروره، فرق نمی کنه، چون به ضروره هم که گفتیم دائما توش هست. خب حالا اینو مقایسه کنیم با کبرا، مقایسه کنیم با کبرا، میگیم نمیسازه. کبرا گفته لا شیء من النائمه به متحرک مادام نائمه، به متحرک الاسباب مادام نائمه لا دائمه. لا دائمه یعنی این نائم قد یتحرک اصابه او، اما نه مادام نائمه، قد یتحرک اصابه به لحاظ ذاتش. کبرا میگه این نقیض، میگه بعض کاتبه میگه بعض الکاتبه نائمون، همینطور بود دیگه، بعض الکاتبه نائمون به ضروره یا به دوام. این بعض الکاتبه دائمون، بعض الکاتبه نائمون به دوام، یعنی بعض متحرک الاصابع نائمون به دوام، بعض متحرک الاصابع نائمون به دوام، در حالی که گفتیم نائم با تحرک اعصاب در کبرا، گفتیم نائم با تحرک اعصاب کنار هم نمیان. حالا اینجا میگه کاتب نائم است، با توجه به اینکه کاتب متحرک الاعصاب، پس متحرک الاعصاب نائمه، نائم و تحرک اعصاب کنار هم آمدن. ببینید که نقیض نتیجه با کبرا نمیسازه. اگر نقیض نتیجه با کبرا نمیسازه پس باطله، اگر باطل خود نتیجه حق با اول باطل، به این ترتیب است. پس خلاصه مطلب این شد که هر جا که کبرای ما عرفیه خاصه باشه، با هر صغرایی که ترکیب بشه منتجه، نتیجهش هم عبارت هست از یک مطلقه عامه سالبه. دلیلمون هم اینه که اگر این مطلقه عامه سالبه صادق نباشه به عنوان نتیجه، نقیضش صادق خواهد بود، لیکن نقیضش کاذب است، چون با کبرا نمی سازه، پس خود نتیجه حق است. آقای مطلوب عقول آیدن. ازا کانت الکبرا وجودیتن عرفیه، اگر کبرا عرفیه خاصه باشه، فا اینها تنتجو نتیجه میدهد مطلقه عامه سالبه رو معیه صغران اتفاقت، با هر صغرایی که اتفاق بیسته و جمع بشه. و ذالک جهت این است که نتیجه اگر بخوام نتیجه دائمه موجبه بگیریم، این نتیجه دائمه موجبه مناقض با این کبراست، به مثل بیانی که در شکل اول در صفحه 252 گذشت. پس اگر دائمه موجبه مناقض کبراست و نمی سازه، فاذن یستق معها، زمیرا توجه کنید، فاذن یستق معها، یعنی با اون کبرای عرفی خاصه یستق نقیض این دائمه موجبه، یستق نقیض این دائمه موجبه که اون مطلقه عامه ساده است. فاذن اگر این دائمه موجبه با کبرا نمی سازه، یستق معها با این کبرا نقیض این دائمه موجبه، یعنی مطلقه عامه ساده. پس مطلقه عامه ساده همواره با این کبرا صدق می کنه، این کبرا با هر صغرایی که زمینه بشه فرق نمی کنه. مثاله، مثالش اینه، اذا لم یمکن ان یصدق قولنا بعد جیم الف دائما، اگر این موجبه دائمه، به جای جیم بذارید کاتب، به جای الف بذارید نائم، همون مثالی که گفتم، اگر این نقیض نتیجه صدق نکند، ایشون وارونه آمده جلو، از اول از نقیض نتیجه شروع کرده رفته جلو، نگفته یه همچین شکلی داریم نتیجه میده، این نتیجهش حقه و الا نقیضش باید صادق باشد، ولی نقیض صادق نیست چون با کبرا نمیسازه، پس خود نتیجه حقه، به این صورت پیش نمیده، از پایین رفته بالا، گفته این نقیض نتیجه با کبرا نمیسازه، چون نمیسازه پس خود نتیجه باید با کبرا بسازه، این موجب دائمه با کبرا نمیسازه، پس نقیض موجب دائمه که اون مطلقه عامه سالب است با کبرا میسازه، بنابراین اون مطلقه عامه سالب رو ما همیشه نتیجه کبرا میبینیم. اگر ممکن نباشد صدق قول ما بعض و جیم دائما، بعض و جیم الف دائما که نقیض نتیجه است، با این کبرا، با قول ما، کبرا رو یه وقت موجب فرق میکنه، یه وقت سالبه فرق میکنه، فرق نمیکنه، در هر دو حال باید عرفی عرفی خاصه باشه، یعنی قضیه مرکبه باشه. گفتیم موجبه مرکبه، مرکبه در صورتی موجبه که جز اولش موجبه باشه، و در صورتی سالب است که جز اولش سالب باشه. حالا ایشون هم جز اول گاهی موجبه فرض میکنه، گاهی سالبه فرض میکنه، میخواد بگه کبرا هر جور که میخواد باشه، سالبه یا موجبه تفاوت نداره، فقط باید عرفی خاصه باشه. اگر ممکن نباشد صدق قول ما بعد جیم الف دائما با قولمون کل الف به در موجبه، یا لا شیء من الف به در سالبه، در هر دو اضافه کنید، چه در موجبه چه در سالبه اضافه کنید، مادام الف لا دائما را، کل الف به مادام الف لا دائما، لا شیء من الف به مادام الف لا دائمن. این مادام الف لا دائمن به هر دو قضیه مربوط شدهشون، چون یک کبرا مثال زده به دو صورت، یکی به صورت سالبه یکی به صورت موجبه. اگر صدق این موجبه دائمه، اگر صدق این موجبه دائمه با قول ما که عرفی خاصه ممکن نشود، فمن الواجب، واجب است که صدق کند با این قول ما، یعنی با اون عرفی خاصه، نقیض اون قول اول ما، یعنی نقیض اون دائمه، که عبارت هست از قولنا لا شیء من جیم الف به نحو مطلق عام سالبه مطلق. فمن الواجب ان یصدق ابدا معه، صدق کند با این قول ما، یعنی این قول دوممون که کبراست، نقیضه، نقیض اون قول اولمون که موجب دائمه بود، همیشه باید با این کبرا که عرفی خاص است نقیض اون دائمه صدق کنه، یعنی قولنا لا شیء من جیم الف مطلقا، مطلقا یعنی به نحو مطلق که بشه مطلقه عامه، سالبه مطلقه عامه همیشه صدق کنه. پس نتیجه ما که از این کبرا با هر صغرایی گرفته میشه عبارت از از سالبه مطلقه. دلیلش هم اینه که اون موجبه دائمه که نقیض این سالبه مطلق است هیچ وقت صادق نیست، با کبرا جور در نمیاد، پس باید نقیض اون موجبه دائمه که سالبه مطلق است صادق باشه. با آدم من مالمیت کره و احد من المنطقی. مطلب بعدی اینه که تا حالا ما بحثمون در این بود که مطلقی رو با مطلقی مقرون کردیم، گفتیم اگر هر دو قابل انعکاس باشن شکل منتجه، اگر یکیشون قابل انعکاس نباشه منتج نیست. ممکنی رو با ممکنی مقرون کردیم، گفتیم منتج نیست. مطلقی رو با ممکنی مقرون کردیم، گفتیم اگر مطلق قابل انعکاسه و سالبه است و کبرا قرار گرفته منتجه و الا نه. این بیانی بود که ما داشتیم که مطلق هم باید منعکس باشه، هم باید سالبه باشه، هم باید کبرا قرار بگیره. این سه شرط در مطلق داشتیم. اگر این سه شرط نباشه، یعنی منعکس نباشه، نتیجه نمیده. اگر منعکس باشه ولی سالبه نباشه، نتیجه نمیده. اگر منعکس باشه سالبه هم باشه اما در کبرا قرار نگیره، نتیجه نمیده. که در بعضیش ما اشکال داشتیم، یعنی خارج اشکال داشتن. این تمام حرفی بود که متنده. حالا میفرماد که همین وضع رو در صورتی پیاده کن که یکی از مقدمتین ضروری باشه. اگه یکی از مقدمتین ضروری بود و مقدمه دیگر مطلق بود، ممکن بود، به جای مطلق بذار بدن از ضروری، به جای مطلق بذار ضروری، بازم نتیجه میده. یا یکی از مقدمتینمون وجودی بود دیگری ضروری بود، بازم نتیجه میده. از دو حالت رو الان داریم فرض میکنیم، یکی ممکن ما، مقدمه ما، مقدمه اولمون یا دوممون ممکنه باشه، مقدمه دیگرمون ضروریه باشه. فرض دیگه اینه که یه مقدممون وجودی صرف باشه، توضیح میدم وجودی صرف چیه، مقدمه دیگرمون ضروری باشه. به عبارت خود ایشون یه مقدمه ضروری باشه، یه مقدمه غیر ضروری باشه، واقعا غیر ضروری باشه، نه این که چیزی باشه که با ضرورت هم بتونه جمع بشه. در این صورت قیاس ممتنه، این مختلط هم ممتنه. بعدیشون میگن که در این مختلط نتیجه حاصل میشه که هر دو مقدمه سالبه باشن، که هر دو مقدمه موجبه باشن، که هر یک مقدمه سالبه یک مقدمه موجبه باشن. یعنی در اینجا اختلاف در کیف دیگه لازم نیست. در اون صبر قبلی توجه کردید که اختلاف در کیف لازم بود، یه مقدمه باید سالبه باشه یه مقدمه موجبه باشه، اما در اینجا با اختلاف در کیف نتیجه میده بمونه، با اتحاد در کیف هم نتیجه میده. هر دو مقدمه موجبه باشن یا هر دو مقدمه سالبه باشن، باز هم نتیجه حاصل میشه. جهتش چیه اینم بیان میکن. پس خلاصه مطلب این شد که اگر یک مقدمه ما در شکل دوم ضروری باشه، یکی دیگه غیر ضروری باشه، که غیر ضروری بعدا تعیین میکنیم چیه، قیاس منتجه چه مقدمتین اختلاف کیفی داشته باشند و چه مقدمته؟ اختلاف کیفی نداشته باشند. و یجب ان تقیس علی هذا خلط الضرورت به غیره، واجب است که قیاس کنی بر این مازوچه شکل دومی را که در اون شکل مخلوط شده ضرورت به غیر ضرورت، یعنی مختلطی از ضروریه و غیر ضروریه پدید آمده. اون را باید بر مازوچه قیاس کنی و بگی منتج اضاکان علی هذا صورت، در صورت که به این صورت باشه، یعنی همین صورتی که گفتیم باشه، که البته مهاجمات اشکال میکنیم که به این صورت هم که نباشه بازم منتجه و اشکال مهاجمات با توضیحی که خواجه دادن واضح میشه، چون خواجه میگه که ضروری همون سالبه باشه که موجبه باشه فرق نمی کنه، پس لازم نیست حتی به همون صورت گذشته باشه، به هر صورت که بود نتیجه میده و ظاهرا خواجه هم قید علی هذا صورت رو قبول نداره. حالا توضیح خواجه می فرماد که سالبه ما، می دونید که الان می خواهم این فرض رو مطرح کنیم که یک قضیه‌مون موجب است، یک قضیه‌مون سالبه است. هنوز نرسیدیم به اونجا که اختلاف در کیف لازم نیست، هر دو می تونه موجب باشه، هر دو می تونه سالبه باشه، اینو بعدا خواهیم گفت. اما حالا فرض رو برای می گیریم که یکی سالبه است، یکی موجبه. اگر ضروری سالبه باشد حتما اون غیر ضروری موجبه، اگر ضروری موجبه باشد اون غیر ضروری سالب است. البته اون غیر ضروری میتونه موجبه باشه سالب باشه فرق نمی کنه، اونم بعدا خواهیم گفت. اما حالا برای اینکه فرد روشنش رو مثال بزنیم داریم اینجوری میگیم، اگر ضروری سالبه باشه اون یکی دیگه موجبه است، اگر ضروری موجبه باشه اون یکی دیگه سالبه است. فرد روشن اینه. اگر در هر دو حال قیاس منتجه چه ضروریتون سالبه باشه و چه ضروریتون موجبه باشه، اما اگر ضروریتون سالبه بود دلیل انتاجمون دو دلیله، اگر ضروریتون موجبه بود دلیل انتاجمون یک دلیله، فقط تفاوت از همین ناحیه است و الا در هر دو حال ما نتیجه رو میگیریم. اگر ضروریمون سالبه بود دو دلیل داریم بر انتاج، یکی رد الى شکل اول به وسیله عکس و یکی هم قیاس حواله. اما اگر ضروریمون موجبه بود فقط یک دلیل داریم و اون قیاس حواله، دیگه رد الی شکل اول به وسیله عکس نداریم. این رو بیان میکنم که چرا، عبارت رو بخونم بعد از اون میگم که چرا. ای اذا کانت السالبه ضروریتا و الموجبه غیر ضروریت، این داره اذا کان علی هذه الصوره رو توضیح میده، در صورتی که سالبه ضروری باشه، چون در فرض قبلمون هم مطلقه سالبه بود، سالبه مطلقه بود، در اینجا فرض میکنه که سالبه ضروری است، پس میخواد به اون صورت قبل برگردونه، ولی بعدا یه چیزی اضافه میکنه که معلوم میکنه قید حاضر صورت لازم نبوده. این اذا کانت سالبه ضروریت است و الموجب غیر ضروریت فنه ینتج، شکل نتیجه میده اما یبین اون انتاج هم به وسیله عکس هم به وسیله خود، کما مره در مطلقه منعکسه که بحثای قبلمون بود، بعد هم توضیح مختصر توضیح میدم. اما اذا کانت الموجبه ضروریتا، اما اگر موجبه ما ضروری باشه و سالبه غیر ضروری باشه فانه ینتج، اینم باز نتیجه میده، این دیگه در عبارت مصنف داخل نیست، چون مصنف قید علی هذه الصوره رو آورده، اون اولی رو داره توضیح میده، دومی در عبارت مصنف داخل نیست، ایشون میگه فانه ینتج، اینم نتیجه میده، اما یبین نتیجهش بالخلط دون العکس، به وسیله خلط ثابت میشه انتاجش نه به وسیله عکس. شاید مصنف که قید حاضر صوره آورده به خاطر این بوده که بفهمونه اگر این صورت باشه به دو دلیل انتاج ثابت میشه، نخواسته بگه صورت دیگه نتیجه نمیده، صورت دیگه هم نتیجه میده اما به صورت قبل نیست، یعنی مثل اون مطلقه منعکسه نیست که از دو راه ما اثبات میکردیم انتاجش رو. اما چرا در صورت اول راه عکس داریم در صورت دوم راه عکس نداریم؟ در صورت اول میتونیم برگردیم به شکل اول، در صورت دوم نمیتونیم برگردیم به شکل اول. قیاس خود در هر دو جاری میشه. چرا جاری میشه؟ توجه کنید نتیجه هر دو نوع قیاسمون ضروری است، چون یکی از مقدمات ضروریه که دیگه غیر ضروری، نتیجه هر دو مقدمه‌مون ضروریه. پس نتیجه مون یک قضیه ضروری است، قضیه ضروری نقیض داره، پس قیاس خود درش اجرا میشه. چه اون صورت اول باشه که ضروری مطالبه است، چه صورت دوم باشه که ضروری مون موجب است، حالا علی حال نتیجه مون ضروریه و قضیه ضروریه نقیض داره، پس مجرای قیاس خود میتونه قرار بگیره. بنابراین در هر دو فرض قیاس خود رو داریم ایراد نداره. اما رد علی شکل اول در فرض اول است بر فرض دوم. جهتش چیه؟ جهت خوب دقت کنید. منظور از موجب غیر ضروری تلاش در عبارت بعدی مصنف میاد دو چیزه. یکی ممکنه صرفه، یعنی ممکنه خاص، ممکنه عام هم نه، چون ممکنه عام میتونه با ضرورت سازگاره، ممکنه عام با ضرورت سازگاره، شامل ضرورت هم میشه، چنانچه قبلا خوندیم. پس ممکنه خاصه که با ضرورت نمیسازه، غیر ضروری یعنی ممکنه خاص. یکی اینه. یکی وجودی خاصه، وجودی خاص نه به معنی عرفی خاص، به معنی وجودی خاص به طور مطلق، اونی که مقید به لازمیته یا اونی که مقید به لازمیته. اونی که مقید به لازمیته، حالا چه عرفی باشه چه غیر عرفی، مقید به لازمیته. اونی که مقید به لازمیته یا اونی که مقید به لازمیته، هر دو خالی از ضرورت. اونی که مقید به لازمیته مشخصه که خالی از ضرورته، چون تصریح میکنه به لازمیته. اونی که مقید بلا دوام، اونم خالی از ضرورته، چون اگه دوام نباشه ضرورت به طریق اولا نیست، ضرورت اخص از دوامه. اگه شما آم رو بردارید خواستم از این رفته، اگه حیوان رو نفت کنید انسان رو نیست. خب پس اونجایی که قضیه‌مون مقید بلا دوام باشه یا مقید بلا ضرورت باشه، قضیه وجودی صرفه. منظور از غیر وجودی در عبارت مصنف این دوتا، یعنی یکی ممکن خواست، یکی هم ضروری، یکی هم وجودی صرف، یعنی وجودی مقید به لادوان یا وجودی مقید به لازمیت که همون مطلقه، مطلقه خاص است یا مطلقه اخصه که قبلا خوندیم که مطلقه خاص عبارت است از همون مطلقه، در صورت که مقید به لازمیت بشه مطلقه اخص همون مطلقه است، در صورت که مقید به لادوان بشه. حالا توجه شده که منظور از غیر ضروری چیه؟ حالا میام سر وقت بحث. اگر سالبمون ضروری باشه، اینجا خیلی راحت ما عکس میکنیم. اگر این سالبه ضروری کبرا قرار گرفته باشه عکسش میکنیم، با عکس کبرا شکل اول دوست میشه، دیگه کار دیگه لازم نیست بکنیم. سالبه ضروری هم قابل انعکاس هست، از کبرا عکس میشه برمیگرده به شکل. اگر سالبه ضروری صغرا باشه، باز صغرا قابل انعکاسه، عکسش میکنیم، بعد قلب مقدمه میکنیم، نتیجه ای که میگیریم ضروریست، اون ضروری باز عکس میکنیم، قابل عکسه. پس همه کارا میشه انجام داده، یعنی چه رد به شکل اول به وسیله عکس کبرا باشه، چه رد به شکل اول به وسیله عکس صغرا و قلب مقدمه باشه، علایال ممکنه. چرا؟ چون سالبه ضروریست، ضروری مسالبه. حالا میان فرض دوم رو، پس دیدی که عکس ممکنه، هم عکس صغرا هم عکس کبرا، لذا در فرض اول علاوه بر قیاس خلف رد به شکل اول هم دلیلیست برای ما. اما در فرض دوم میگه موجبمون ضروریست، خب ضروری عکس میشه، قابل عکسه، اما موجبه است، موجبه است، یعنی اگر عکس بشه عکسش جزئیه. حالا اگر این موجبه ضروریتون کبرا قرار گرفته بود، عکسش کردید، عکسش میشه جزئی، جزئی دیگه نمیتونه کبرا شکل اول قرار بگیره. اگر موجبه ضروریتون صغرا قرار گرفته بود، عکس میشه، باز میشه جزئی، جزئی که شد اگر قلب مقدمتن کردیم این جزئی میره بخواد کبرا شکل اول قرار بگیره، باز نمیشه. پس موجبه ضروری قابل انعکاس هست ولی فایده نداره. میام سر وقت سالبه غیر ضروری. سالبه غیر ضروری چی بود؟ یا ممکنه خواسته بود یا وجودی صرف بود. ممکنه خواسته عکس نداره، ممکنه خواسته سالبه عکس نداره، قبلا خوندیم در صفحه 210، ممکنه سالبه خواسته عکس نداره، پس اینو نمیتونیم عکسش کنیم. وجودی خواسته سالبه هم چون قابل انعکاس نیست عکس نداره، قبلا گفتیم قابل مطلق است دیگه، قابل انعکاس نیست، مطلق است مطلقه خواسته. پس سالبه مون عکس نداره، موجبه مون عکسش جزئیه. بنابراین در این فرض دوم ما عکسی که بتونیم شکل اول با شرایط در به وجود بیاریم نداریم، لذاست که از دلیل عکس استفاده نمی کنیم، شکل رو به شکل اول رد نمی کنیم، فقط از قیاس خود استفاده می کنیم. روشنه که چرا از عکس استفاده نشد در دومی و از عکس استفاده شد در اولی، چون اولی سالبمون ضروری بود و قابل انعکاس بود، دومی سالبمون قابل انعکاس نبود. موجبمون هم قابل انعکاس باشه مهم نیست، چون موجب عکسش جزئیه، اون به درد ما نمیخوره، سالب عکسش کلیه، اون به درد میخوره. بعد ان تعلم ان فی هذا الخلق زیادت و قیاسات، اینو توجه کنید، من اشاره کردم حالا مفصلش رو توضیح بدم. در جایی که یک طرف یک مقدمه ما ممکن باشه، یک مقدمه ما مطلق باشه، مثلا گفتیم اختلاف در کیف شرطه، اختلاف در کیف شرطه، یعنی اگر یکی موجب است یکی دیگه باید سابقه باشه. کبرا که باید کلی باشه، چون شکل دوم کبراش باید کلی باشه، کبرا یا سالبه کلیه است یا موجب کلیه است. اگر سالبه کلیه باشه سقرا دو حال داره، چهار حال نداره، دو حال داره، یا موجبه جزئیه یا موجبه کلیه. سقرا اگر موجبه کبرا اگر موجبه کلیه باشه، سقرا یا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه دیگه موجبه نمیتونه باشه، پس برای سقرا دو حالتی. کبرا اگر سالبه کلیه باشه باز برای سقرا دو حالت نبیشتر، یکی موجبه جزئیه یکی موجبه کلیه، دیگه نمیتونه سالبه باشه چون اختلاف در کیف شرطه. بنابراین کبرا دو حالت داره، در هر یک از دو حالتش هم سقرا دو حالت داره، دو دوتون که چهار، ما بیش از چهار ضرب منتج نداشتیم. اما در این فرض اختلاف در کیف شرط نیست، خوب دقت کنید، اختلاف در کیف شرط نیست، لذا اگر کبرا سالبه کلیت سقرا میتونه چهار حالت داشته باشه، سقرا میتونه سالبه کلیه باشه، سالبه جزئیه باشه، موجبه کلیه باشه، موجبه جزئیه باشه، تو اختیار در کیف شرط نیست. اگر کبرا موجبه کلیت باز سقرا میتونه چهار حالت داشته باشه، چون اختلاف در کیف شرط نیست. پس کبرا دو حالت داره، در هر یک از دو حالت سقرا چهار حالت داره، چهار دوتا میشه هشت. اینید که انتاج شکل دوم در این مختلط هشت فرضه، منتج شکل دوم در این اختلاط هشت فرضه و در اختلاط قبل چهار فرض بود، لذا در این فرض زیادت قیاسات ده، قیاساتمون اضافه میشه، یعنی منتجاتمون اضافه میشه. اون فرض منتجامون چهار تا بود، این فرض منتجامون هشت تا میشه. خودشون هم بیان میکنن و ذالک علتش اینه که ما در اینجا اختلاف کیفی مقدمتین رو اعتبار نمی کنیم، مقدمتین در صورت اختلاف کیفی نتیجه میدن، در صورت اتحاد در کیف هم نتیجه میدن، اما در صورت اختلاف در کیف نتیجه میدن به همون جهت که دانستی، اما در حالت اتحاد در کیف هم نتیجه میدن به این جهتی که بیان میکنیم. بعد ان تعلم ان فی هذا الخلط، یعنی در این خلط از ضروری و غیر ضروری، در صورتی که شکل دوم ما مختلط باشه از ضروری و غیر ضروری، در این خلط زیادت و قیاسات منتجات ما اضافه میشن. در اون خلط قبلی چهار تا بودن، در این خلط جدید میشن هشت تا. و دالک علت این که قیاساتمون و منتجاتمون زیادتر میشه اینه که اذا کان تعلیف من ممکنن صرفه، ببینید داره غیر ضروری رو توضیح میده، غیر ضروری رو داره توضیح میده. اذا کان تعلیف ترکیب شکل از ممکن صرف، یعنی ممکن خاص نه ممکن عام، که ممکن صرف باید باشه که قابل ضرورت نباشه، ممکن عام با ضرورت سازگاره، اما ممکن خاصه که با ضرورت سازگار نیست، ممکن صرف یعنی ممکن خاص. اگر تعریف از ممکن صرف و ضروری باشه، این یکی، از وجودی صرف و ضروری باشه، وجودی صرف رو توضیح دادن، یعنی مطلقه ای که مقید است بلا ضرورت یا مقید است بلا دوام، که در هر دو حال ضرورت درش نیست، خالی از ضرورته. اگر تعلیفمون از این باشه و کبرا کلی باشه، ببینید فقط یک شرط از دو شرط شکل دوم رو میگه، اختلاف کیفم اعتبار نمی کنه، کبرا کلی باشه تم القیاس، قیاس تمام هست. یعنی نتیجه حاصله چه هر دو مقدمه موجبه باشن با هم، که هر دو مقدمه سالمه باشن، یعنی اتحاد در کیف داشته باشن، حتی فضلا عن المختلفین، تا چه برسه اینکه مختلف باشن، متحد هم باشن منتجن، تا چه برسه اینکه مختلف باشن، یعنی شرط اول شکل دوم رو نداشته باشن منتجن، تا چه برسه اینکه شرط اول رو هم داشته باشن. اما اذا اختلفتا، اما در صورتی که از نظر کیف مختلف باشن و کبرا کلی باشد منتجن، فتعلم هم معلم، تا همون بیانات گذشته میدونی خب یه چیشون سالبتش موجبه. سالبه میگه که این حد وسط از این شی و از این مثلا از این موضوع سلب میشه، موجبه میگه حد وسط برای این موضوع اثبات میشه. خب یک شیعه برای این اثبات میشه و از این سلب میشه، پس معلوم میشه این دو چیز دو تان که یک چیز از یکیشون سلب میشه و یکیشون هم میشه. اگر هر دو متحد بودن خب اون یک شیء بر هر دو هم میشد یا از هر دو سلب میشد. حالا که یک شیء واحد از یکی سلب میشه، از یکی بر یکی هم میشه، معلوم میشه این دو تا با هم اختلاف دارن، از قرائشا هم اختلاف دارن. اینجاست که تباین بین از قرائشا پیش میاد و شکل منطق میشه. در صورت یکی سالبه باشه مقدممون یکی موجب باشه، اما در صورت که هر دو اتفاق در کیف داشته باشن با چه بیانی هر دو منتجن، این رو الان ذکر میکنن. بیانش اینه، در یک مقدمه حد وسط برای موضوع به ضرورت ثابت شده، حالا هر دو رو موجبه میگیریم راحت تره. در یک مقدمه حد وسط برای موضوع به ضرورت ثابت شده، در مقدمه دیگر همون حد وسط برای موضوع با نفی ضرورت حاصل شده، چون فرضمونه یکی ضروری باشه یکی لازمه. پس حد وسط که امر واحده، در یه مقدمه برای موضوعی به ضرورت ثابت شده، در مقدمه دیگر برای موضوع دیگر بلا ضرورت ثابت شده. پس این دو موضوع با هم فرق میکنن، اگر دو موضوع با هم فرق نمیکردن شیء واحد برای هر دوشون به ضرورت یا برای هر دوشون بلا ضرورت ثابت میشد. از این که برای یکی به ضرورت برای یکی بلا ضرورت ثابت شده، معلوم میشه دو تا با هم فرق دارن. وقتی فرق داشتن دو تا موضوع، یعنی افکار اشکال با هم فرق داشتن، خب نتیجه سالبه است، شکل منتجه. ما عمده اینه که در شکل دوم تباین افکار اشکال رو ثابت کنیم. اینو من دارم بارها تکرار میکنم که مهمه. عمده در شکل دوم اینه که ما تباین افکار اشکال رو اثبات کنیم. ما گاهی تباین رو باید از اختلاف کیفی مقدمتی نتیجه بگیریم، خب در اونجا اعتبار میکنیم اختلاف کیفی رو، اما گاهی احتیاجی به این حرف نداریم. مثلا در همین موردی که الان داریم مثال میزنیم، از اینکه حد وسط برای یکی به ضرورت ثابته و برای دیگری بلا ضرورت ثابته، ما داریم تباین دو موضوع رو نتیجه میگیریم، احتیاج به اختلاف کیف نداریم. خب کافیه برای ما، اختلاف کیف دیگه معتبر نیست. خلاصه اون چیزی که مهمه اینه که ما اختلاف تباین اصغر و اکبر احساس کنیم از هر طرف شد. حالا وقتی که ما از طریق دیگری غیر اختلاف کیفی تونستیم اثبات کنیم، خب از این طریق استفاده میکنیم و دیگه اختلاف کیفی رو اعتبار نمیکنیم. در اینجا همینطوره، در موجب مثال زدم و روشن شد، در سالگان همین بنده. حالا فرق نمی کنه سقرا جزئی باشه یا کلی باشه، فقط کبرا باید کلی باشه، چون شرط شکل دوم اینه که کبراش کلی باشه. سقراش میخواد جزئی باشه، میخواد کلی باشه. لذا در عبارت مصنف دقت میکنه که مصنف اصرار داره که سقرا رو یه بار کلی بگیره یه بار جزئی بگیره، ولی کبرا علی حال کلیه. علتش اینه که در سقرا ما کلیت و جزئیت رو شرط نمیکردیم، اما در کبرا کلیت رو شرط میکردیم. اختلاف در شرط هم که خب گفتیم الان معتبره. و اما اذا اتفقتا، اگر هر دو متفق بودند در کیف، فانت تعلم انه اذا کاندین، این جواب اذا رو شما در آخرین خط ببینید، آخرین خط جواب اذا یا مفعول بعدی تعلم، اذا کاندین، اگر دین یعنی اصغر، دین یعنی اصغر، به طوری باشد که یستق و به، یعنی حد وسط، علا کلهی به ایجاب غیر ضروری، سقرا رو ایشون غیر ضروری گرفته، فرق نمی کنه علا سقرا غیر ضروری شه کبرا، سقرا رو غیر ضروری گرفته، سقرا موجبه است، پس به بر کل جیم هم شده به ضرورت. سقرا چیه؟ موجبه است و کلی هم هست، بر کل جیم هم شده. از اون طرف کان به علا بله به غیر ضرورت اشتباه کردم، به غیر ضرورت هم شده. از این طرف کان به علا کل ما هو بدین، یعنی محمول هم بر هر چی که مستاق موضوعه به غیر ضرورت هم شده. هم تکرار همون قبلیه، قبلا از طرف موضوع آمدن گفتن موضوع به رو تمام افراد موضوع به رو بلا ضرورت واجده. حالا از این طرف میگن به هم بر تمام افراد موضوع به غیر ضرورت حمله، حتی یه مطلب رو افاده میکنه. این دستاتی بود که سقرامون موجبه کلیه باشه. حالا موجبه جزئیه. اول مفروض من جین غیر ضروریه، یا اون مقدار افرادی که از جین فرض کردیم، نه تمام افراد جین، نه تمام افراد جین، اونی که فرض کردیم از جین، یعنی بعض افراد جین، بعض افراد جین غیر ضروری باشه، به برای بعض افراد غیر ضروری باشه. خلاصه سقرامون موجبه غیر ضروریت، اما گاهی کلی فرض میکنیمش، گاهی جزئی فرض میکنیم. اما کان الف به خلافهی، الف که اکبره، به خلاف جیم باشه، یعنی که اندما کان کل ما هو الف فا این به ضروری الالف، چون که هر چیزی که الفه به براش ضروری میشه. ببینید کل ما کبرا باید کلی باشه، در کبرا جزئیات مطرح نمیشه، کبرا حتما باید کلی باشه. لذا میگه کل الف به براش ضروری. خب پس دیدیم همین به که امر واحده، برای تمام جیم یا برای بعض جیم لا ضروریه، اما برای تمام الف ضروریه. پس بین الف و جیم فرق هست، بین الف و جیم فرق، به همین جهتی که به برای یکیشون به ضرورته، برای یکیشون به لا ضرورته. انت تعلم انه اذا کان تا آخر، تعلم که طبیعت جیم در اونجایی که کبرامون جزئی باشه، صغرامون کلی باشه، در اونجایی که صغرامون کلی باشه، طبیعت جیم یا مفروض از جیم، یعنی اونجایی که صغرامون جزئی باشه. خلاصه طبیعت جیم یا مفروض از جیم مباین با طبیعت الف هست، یعنی اصغر با اکبر مباینه. اگر اصغر با اکبر مباین بود شکل نتیجه میده. مباینه یعنی چی؟ یعنی لا یدخل احداهما فی الاخرى، یکی مندرج تحت دیگری نمیشه. اما نفکر کنید مندرج نمیشه یعنی مندرج نیست، ولی احیانا یه وقتی هم ممکنه مندرج بشه، بلکه لا یمکن ذلک، اصلا اندراج امکان نداره، دخول احداهما فی الاخرى امکان نداره. توجه کنید این تیکه برای چی میگه؟ چون نتیجه‌ای که ما از این مختلط میگیریم سالبه ضروری است. سالبه ضروری میگه اصلا این دوتا با هم وفق نمیدن، یعنی اصلا اشبر اصلا با هم وفق نمیدن. سالبه ضروری است میگه انفکاک حتمیه، اصلا یمکن ذلک، دخول ممکن نیست، اندراج ممکن نیست. این لا یمکن ذلک رو اشاره به این داره که نتیجه با سالبه ضروری باشه. سبا اون کانه بعد از اختلاف، چه بعد از این اختلافی که اصغر و اکبر دارن، اتفاق بین مقدمتین در کیفیه ایجابی باشد، یعنی هر دو موجبه باشن، یا در کیفیه سلبی باشد، هر دو سالبه باشن. علی حال ما اون چرا که میخواستیم، یعنی تباین اصغر و اکبر رو دست آوردیم، دیگه برامون مهم نیست مقدمتین اون چیه. مقدمتین میخوان هر دو موجبه باشن، میخوان هر دو سالبه باشن، فرقی نمیکنه. اون چیزی که برای ما مهم بود تباین اصغر و اکبر بود که اونم تحقیق شد. و کذالک بعد من جیم، این نسخه بدله، در بعد نسخ هست، در بعد نسخ نیست، اون اضافه هست، چیز مهمی نیست. یعنی همچنین اول داشتیم که طبیعت جیم با الف مخالفه، البته گفتیم مفروضه از جیم هم با الف مخالفه، لذا این نسخه اضافه به حساب میاد. این نسخه اون بعد رو هم مطرح میکنه، میگه بعد جیم هم با الف مخالفه. و کذالک بعد جیم المخالف لالف، المخالف لالف فی ذالک، در این که یکی بر دیگری هم نمیشه، اذا کانت صغرا جزئیت، وقتی صغرا جزئی باشه. این عبارت احتیاجی داشت نبود، چون در عبارت قبل مندرج بود، مصنف هم جزئی رو فرض کرد هم کلی رو فرض کرد، گفت جیم، طبیعت جیم یا مفروض از جیم که همون بعد جیمه با الف مخالفه. و یه علم ان نتیجه دائما یکون ضروریت السل، نتیجه همیشه سالبه یا ضروریت، در این شکلی که ما داشتیم، چه هر دو مقدمه‌مون سالبه باشه، چه هر دو مقدمه‌مون موجبه باشه، چه یکی سالبه باشه چه یکی موجبه باشه، در هر حال نتیجه‌مون سالبه ضروریت. دیگه در اینجا نتیجه تابع خاص مقدمه نیست، حتی هر دو موجبه باشن بازم نتیجه سالبه ضروریت. علتش چیه؟ علتش اینه که تباین بین اصغر و اکبر تباین حتمیه، همونطور که الان بیان کردیم، لا یمکن دخول احد ما فی الاخرى. به هاذم ما قصد و اصل مطلبی که دیگران غافل شدن ازش و ذکرش نکردن، این مطلبی که ما ذکرش کردیم، جمهور منطقی این ذکرش نکردن. این متن بود، شرح هم چیزی اضافه بر این متن نداره که میمونه انشاءالله برای جلسه بعد هم در بحث